الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الأصل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در علم اجمالی در تدریجیات بود. خب یه سری مقدمات بحث رو جلسه قبل صحبت کردیم که اقسام سگانهی که مرحوم آقای سعد مطرح میکنن به چه شکل هست. حالا اصل بحث علم اجمالی در تدریجیات رو میخواییم در مورد صحبت کنیم. مرحوم آقای صدر می فرمایند که یک عبارتی در کلمات قوم وارد شده، این عبارت منشأ شده که بحث علم اجمالی در تدریجیات به یک شکل خاصی دنبال بشه. آیون فرمودند که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که علم به حکم فعلی باشه. بنابراین در جایی که من الان هنوز تکلیف در یک طرف فعلی نشده، در یک طرف در آینده حکم فعلی میشه، بنابراین یک حکم فعلی رو الان من بهش علم ندارم. علم دارم که یک حکمی که یا الان فعلی میشه یا در آینده. مثلا فرض کنید این خانم حائض وجوب نماز برش زمانی که زوال شمس میشه حاصل میشه. نمیدانیم که الان حائضه یا فردا حائضه. اگر الان حائض باشه که زوال شمس شده، وجوب صلات در حقش فعلی نیست. اگر حائض نه، اگر الان طاهر باشه وجوب صلات در حقش فعلیه، اگر بعدن طاهر باشه وجوب صلات در حقش بعدن فعلی میشه. پس بنابراین علم اجمالی نداریم به یک وجوب صلات فعلیه در همین زمان، و چون همچی وجوب صلاتی نداریم علم اجمالی تنجیز نمی کنه. یعنی در واقع اون صورتی که عمدتاً مورد بحث هست که وجوب در آینده میاد. آقای صدر دلاته تعبیر می کنه هم وجوب هم ملاکش هر دوش در آینده میاد. لا این صورت رو که قدر متیقن مسئله هست بررسی کنیم که با آمدن زوال شمس در هر روز وجوب نماز نسبت به اون روز خواهد آمد. خب بنابراین ما الان علم اجمالی به یک تکلیف فعلی نداریم. این مطلب باعث شده که مرحوم شیخ در این صورت حکم عدم تنجیز بکنه و مرحوم آغازیا دنبال یک علم اجمالی دیگری بگردد، اون علم اجمالی به این که اون شیئی که در آینده هست از حالا تفویت قدرت نسبت به او حرامه، حفظ قدرت نسبت به تکلیف استقبالی واجبه. بنابراین یک تکلیف بالفعل درست بکنه که در حال عوامر حالا نوایی هم شبیه همین میشه، اون خیلی مهم نیست عوامر باشه نوایی از این جهت. حالا مثالش عوامر
نوایی مثل
شخص اگر یک کاری بکنه در آینده مجبور میشه خمر رو بخونه. این باید کاری بکنه که این اجبار حاصل نشه دیگه. اونش خیلی مهم است. عرض کنم خدمت شما. بنابراین چون میگه همه این حرف ها من حاضر خب یک علم اجمالیه بین این که یا تکلیفی که به فعل واجب است رو باید انجام بده یا نسبت به تکلیف استقبالی باید حفظ قدرت کنه و این تکلیف منجزه. بعد آقای سعد اشکال میکنن که این علم اجمالی ثانی مشکل رو حل نمیکنه، اشکالات رو مطرح میکنن که مراجعه بفرمایید، سه تا اشکال میکنن که جالب توجه. نمیخوام وارد اون بحثش بشم. ایشون میفرمایند اصل بحث از اینجا ناشی شده که ایشون فرمودن که علم اجمالی باید علم به یک تکلیف بالفعل باشه تا تنجیز بیاره. ایشون میفرمایند که ما اصلا اینجا مطلب رو نمیفهمیم. این که عقل حکم میکنه به لزوم عمل به علم اجمالی و تنجیز، جایی که علم به حکم فعلی داشته باشیم عقل ما رو ملزم میکنه به انجام عمل، جایی که علم نداشته باشیم به حکم فعلی ملزم نمیکنه به انجام عمل، این برای ما قابل فهم نیست. این اصل موضوعی که تو اینجا وجود داره. اصلا عقل یک حکم به معنای الزام نداره ما رو ملزم کنه به انجام کار. عقل ادراک داره، ادراک قبح. عقل درک میکنه که اگر شما فلان کار رو انجام بدید این کار قبیحه. ادراک عقل نسبت به قبح عمل یه ادراکی هست که ازلیه. هر زمانی که عقل نسبت شو، الان کسی که در یک سال آینده معصیت میکنه، عقل انسان همین الان درک میکنه معصیت در آینده قبیحه. ادراک عقل اینجور نیست که اون زمانی که معصیت تحقق پیدا میکنه تازه عقل ادراک قبح میکنه. ادراک قبح بستگی به زمان قبیح نداره. اون زمان قبیح ممکن اون تأخر باشه، ولی ادراک قبح از همین آلاست. پس بنابراین ما که میخواییم بگیم علم اجمالی اینجا تنجیز نمیکنه چون متعلق علم اجمالی آینده است. یعنی چی تنجیز نمیکنه؟ یعنی الان درک نمیکنه که مخالفت قطعی، مخالفت این شی در آینده قبیحه. نه، درک میکنه. لازم نیست که اون آینده، اون شی که در آینده تحقق پیدا میکنه الان موجود بوده باشه تا انسان درک قبح کنه. پس بنابراین اصل این حرفی که این آقایون زدن برای ما قابل فهم نیست و داخل در اون بحثاش بشیم. این نکته اصلی بحث منوال سرد هست که بعد وارد تشقیق شبوقاتش میشه و بحث رو به یه بیان دنبال میکنه. البته تو بیان آقای حائری بحث این مقدار هست، تو بیان آقای هاشمی یک بحثای دیگه، یک شاخ و برگای دیگه تو بحث آمده. بین بحث آقای حائری بحث آقای هاشمی اینجا خیلی تفاوته در نحوه بیان هست. چیز نیست، اختلاف مشرب نیست. یعنی یه سری بحث ها رو آقای حائری مفصل بحث کرده تو کلام آقای هاشمی بلا اشاره هست، یه سری بحث هایی تو کلام آقای هاشمی هست که تو کلام آقای حائری نیست. این هم میتونه به خاطر اینکه دو تا مال دو دور است یا با هم دیگه تنافی هم ندارن مطالبشون. حالا مراجعه بفرمایید. حالا من اون نکته اصلی بحث رو عرض کردم. البته تو کلام آقای هاشمی یک نکته دیگه اینجا مطرح هست. کلامی از مرحوم آقای نائینی رو مطرح میکنن که مرحوم آقای نائینی اینجا تفصیل قائل شدن بین اینکه این علم اجمالی رو ما علت تامه بدانیم یا مختصی بدانیم. ایشون بفرماید که اگر علم اجمالی رو علت تامه بدانیم و تنجیز میکنه کلت طرفین رو، وقتی کلت طرفین تنجیز شد لازم نیست حتما کلت طرفین بالفعل باشه، ولی اگر مقتضی باشه و تنجیز علم اجمالی به خاطر تعارض اصول باشه، ایشون میگه که تعارض اصول چون یه طرفش الان اصل درش جاری نمیشه، اصل در آینده جاری میشه، تعارض اصول وجود نداره، پس بنابراین علم اجمالی تنجیز نمیکنه. بعد کلام مرحوم آزیار رو نقل میکنن که مطلب به این شکل نیست و خودشون میفرماید چه قائل به تنجیز علم اجمالی علی نحو العلیه بشیم چه به نحو علم اجمالی به نحو مقتضی بشیم، علی تقریر اینجا علم اجمالی منجز هست. خب به نحو علیت که واضحه، به نحو مقتضی هم ایشون میفرماید که این که ما میگیم اصل جریان اصل در کلت طرفین اینجا معارضه داره، لازم نیست هر دو طرف الان موجود باشن، همینی که من میدانم شارع در آینده میخواد اصلی در اون طرف جاری کنه و الان در این طرف اصل جاری میخواد بکنه، در آینده در اون طرف اصل جاری میخواد بکنه، این نمیشه. یعنی میدانم یکی از این دوتا اصلها مخالف واقع، اصلی که الان در این طرف جاری میشه با اصلی که بعدا در اون طرف جاری میشه، جریان تعارض لازم نیست، نه خود این تعارضش بالفعله، لازم نیست طرف تعارض بالفعل باشه. یعنی همین الان من میدانم یا اصل در این طرف ظهور دلیل در شمول نسبت به این طرف یا ظهور دلیل نسبت به شمول طرف آینده، یکی از این اصلها خلاف واقع ظهور دارد، یعنی این دلیلی که مثلا اصالت البراءه هست ظهور داره در طرف فعلی و در طرف آینده، ما میدانیم این ظهور نسبت یکی از این ظهورها مخالف واقع است، اما کدوم یکی از اینها نمیدانیم، فقط یکیشو بگین هم بحث ترجیح بلا مرجع، همین بحثایی که اونجا وجود داره اینجا هست. بنابراین این تمام تمام اون نکاتی که در بحث تنجیز علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا مطرح میشه، در سایر موارد در اینجا هم میاد. خب این رو مرحوم آقای سعد اشاره میکنن، بعد البته در ادامه میفرماید که اینا همه روی مسلک قوم هست که یک محذور ثبوتی در اجرای اصول میبینند، میگن ثبوتن اجرای اصولی که در هر دو طرف یا در یک طرف محذور داره، برای مسلک علیت اجرای اصول در یک طرف هم گیر داره، در بنابر مسلک اقتضا اجرای اصول در کلت طرفین محذور ثبوتی داره. ما که این محذورات رو نمیبینیم و محذور در اجرای اصول در کلت طرفین رو ارتکاز مناقضه میبینیم، اینجا ارتکاز مناقضه هست اینجا، یعنی همون نکته ای که میگه که شارع مقدس، یعنی نکته ای که در جاهای دیگه هست که به نظر عقلا مصالح الزامیه در درجه ای از اهمیت هستند که مصلحت ترخیص نمیتواند نوعاً اون مصلحت الزامیه رو از بین ببره و مغلوب کنه. نه ترخیص اقتضایی رو ترخیص اقتضایی رو مناقص نمیدونستن، اثباتن میگن اشکال داره.
الان این که الان یکی
بالفعل
یکی نیست مراجعه نمیشه؟
نه بچی نداره مراجعه بشه.
موضوع داره.
باشه داشته داشته باشه. در زمان خودش که داره.
خب در زمان خودش چون مخالفت قطعی میشه دیگه اون جری نمیکنی. اون که بلفعل...
در نه من میدانم اونی که در آینده جاری میشه یا اونی که در بالفعل جاری میشه یکی از اونها مخالف واقعه. اجل واجه. ترجیب بلا مرجعه که نیست ترجیب بلا مرجعه دیگه وجهی نداره. یعنی نکته ای که یعنی من میدانم به تعبیر دیگه ظهور دلیل بالفعل، همین الان من میدانم این دلیل نسبت به اون شیء آینده ظهور داره، میدونم عهد ظهوره مخالف واقعا کدوم یکی از این ظهورا نمیشه اونش که فرق نیست.
خب مناقضه در مورد مثلا تدریجیات که قبلا مثلا فرض کنید طرف انجام داده یک طرف رو مثلا امروز این در بعد از خوردن این علم احمالی پیدا کرده
اون فرق داره اونجا
کلام در کیسر اینجا نمیاد.
نه اونجا اتفاقا همین صورت رو توی چیز آقای حایری مفصل مورد بحث میکنه که این دوتا با هم دیگه فرق داره، تفاوتش رو مفصل بیان میکنه بین این دو صورت. من حالا اونو مراجعه کنین بحثشون هست این خصوص این مورد و حالا این رو حذف کردم از این بحث نیوردم و تفاوت هایی که بین این دو صورت وجود داره اون رو اونجا بیان میکنم. خب این چکیده فرمایش آقای صدر که در هر دو تقریر آقای حائری و تقریر آقای عرض کنم هاشم من یک برم
ظهورت
عدله
در فعلیتشون
درسته؟ بله. نه حالا سب کنید بذارید من بحث رو یه جایی میرسونم بعد عرض میکنم. خب این بیانات مرحوم آقای صدر، آقای صدر بحث رو به اینجا کشوندن که ما آیا عقل انسان حکم و الزامی دارد یا عقل انسان حکم و الزامی ندارد و صرفا ادراک قبح می کند. من تصور می کنم خیلی بحث به اینجا وابسته نیست و اصل این مطلب هم تام نیست. یعنی این که عقل انسان الزام ندارد، نه عقل انسان الزام داره، عقل انسان تحریک داره، حکم عقل، البته عقل به تبع حکم شرع تحریکاتی داره، اینجور نیست که عقل صرفا یک نوع ادراک داشته باشه. فرض کنید که جایی که عقل انسان منو به طرف عملی میخواند و دعوت میکند شارع صحیح هست عقوبت کنه، عقوبت شارع در صورتی صحیح هست که عقل انسان من رو به طرف اون شی دعوت کنه، اما اگر عقل انسان انسان رو دعوت نکنه عقوبت قبیح نیست. موضوع صحت عقوبت و عدم صحت عقوبت این حکم عقلی هست که به وسیله اون حکم عقل انسان تحریک میشه. اصل اون مطلب که عقل انسان صرفا یک ادراک داره، حکم داره، اون مطلب تامی نیست. ولی عمده قضیه من فکر میکنم خیلی دخالت نداره. این مطلبی که آقای صدر اینجا میخوان دنبال کنن حتی روی مسلک که ظاهر تعبیرات قوم هم هست که عقل انسان تحریکی داره، ظاهر این رو همین چیزها هم دقیقا همین حرفا رو میشه ما پیاده بکنیم. و چون ببینید بحث سر این است که در جایی که من میدانم که یک امری شارع همین الان یا میخواد منو تحریک کنه یا در آینده میخواد منو تحریک کنه. در آینده میخواد تحریک کنه. همین مقداری که من میدانم یک تحریکی از ناحیه شارع وجود دارد، همین مقدار کافی هست که من خودم رو ملزم ببینم برای انجام عمل نسبت به اون شی. لازم نیست نسبت به اون لازم نیست نسبت به اون شی هم چه بنابر مسلک علیت برای علم اجمالی، چه بنابر مسلک اقتضا، هر دو اینها. حالا من یه نکته مسعود به ادامش بشه فردا یه رد سینم نمیذاره چیز کنم. ببینید خواهم عرض بکنم حتی برابر مسلک معروف هم حرف آقای سعد اینجا جاریه. البته نکته ای که اینجا تو این بحث عمدتاً مطرح هست، یک تفاوت مبنایی که بین ما و من و آقای صدر تو این بحث هست، اون رو باید من فکر میکنم رو مسلک آقای صدر و امثال اینها شاید مطلب همون جور باشه که ایشون مطلب رو تمام میکنن، ولی عمده مطلب ما اینجور عرض میکردیم که علت تنجیز علم اجمالی، یعنی تنجیز علم اجمالی در جایی هست که علم به حکم فعلی باشد، اما در جایی که علم به حکم فعلی نباشد علم اجمالی تنجیز نمیکنه. باید دید در تدریجیات این علم به حکم فعلی میتونیم ما احراز بکنیم یا نمیتوانیم احراز کنیم. ما مرحوم آقای سعد تعبیر میکردن ارتکاز مناقضه به اعتبار اینکه عقلا مصلحت الزامیه واقعیه رو درجه ای از اهمیت براش قائل هست که مصلحت ترخیصیه برخلافش نیست. ما اینجوری تعبیر نمی کردیم. ما تعبیر می کردیم که در علم اون حکم واقعی نسبت به درجه مخالفت قطعیه به ارتکاز عقلایی فعلیت داره و چون فعلیت دارد اگر شارع مقدس دلیل قطعی و دلیل قویی برخلاف این ارتکاز عقلایی نداره، عقلا میگن حکم واقعی نسبت به وجوب موافقت قطعی فعلی است، حرمت مخالفت قطعی فعلی است، نسبت به وجوب موافقت قطعی با تعارض اصول و بحث همون بحث اثباتی باید مطلب رو اثبات کنیم، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه با این بیان که عقلا میگن حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه فعلیه. خب ما ببینیم آیا در بحث علم اجمالی به تدریجیات این ارتکاز عقلایی نسبت به فعلیت حکم واقعی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هست یا نیست؟ بحث این شکلی باید دنبال کرد و هم ما یکی از دو بیان فعلیت حکم واقعی رو ثابت میکردیم، فعلیت حکم واقعی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه رو از ارتکاز عقلایی، نسبت به وجوب موافقت قطعیه رو از اخبار خاصه استفاده میکردیم که تجهیز علم اجمالی رو اثبات میکرد. باید ببینیم آیا این دوتا نکته که حرمت مخالفت فعلیت حکم واقعی در مرحله حرمت مخالفت قطعی هست، آیا در ما نحن فی هم یه همچی ارتکازی وجود داره یا همچی ارتکازی وجود نداره. یک، نسبت به وجوب موافقت قطعی هم باید ببینیم آیا اون اخبار خاصه ولو با الغای خصوصیت موارد علم اجمالی به تدریجیات رو شامل می شود یا شامل نمی شود. بحث رو تو این زاویه بیشتر باید دنبال کرد و من فکر می کنم در اینجا فرق باشه بین در تدریجیات، جایی که همین الان حکم نسبت به دو طرف وجوب آمده، واجبش به نحوه وجوب معلق اگر باشه واجب، بین جایی که به نحوه واجب معلق باشه یا به نحوه واجب مشروط که شرطش در آینده تحقق پیدا میکنه و وجوب هم در آینده تحقق پیدا میکنه، فرق است. جایی که به واجب معلق باشه هم عرض کنم اون ارتکاز و غلایین هست که من الان یک وجوب بالفعل رو میدانم، حالا وجوبی که واجبش در زمان کنونی هست یا واجبش در آینده باشه، فعلیت واجب و استقبالیت واجب باعث نمی شود که ما نسبت به اون وجوب فعلیتش رو احراز نکنیم ولو به ارتکاز و غلایی. اما جایی که فعلیت حکم در آینده میاد، همینی که فعلیت حکم در آینده میاد همین میتواند منشأ بشود که در ارتکاز و اغلایی اثر بگذاره که الان دیگه شارع نمیخواد من رو تحریک بکنه و همچنین اون اخبار خواستن با الغای خصوصیت نتونه. یعنی ما در واقع همون بیانی که مرحوم تفصیلی که مرحوم شیخ قائل هست میخواییم همون تفصیل مرحوم شیخ رو قائل بشیم، ولی نه روی اون مبانی اولیه‌ای که مرحوم شیخ قائلند و اینا، رو مبانی که علم اجمالی رو
به قطعی واجب نیست چون نمیشه مخصوصیت کرد.
نه 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 نه، مخالفت بحث سر این هست که تفصیل بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نمیخوایم بدیم، تفصیل بین این که علم اجمالی در تدریجیات تدریجیت در وجوبه یا تدریجیت در واجبه. اگر شیخ انصاری تفصیل قائلن، ایشون جایی که تدریجیت در وجوب باشه علم اجمالی منجر نمیدانن حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. جایی که تدریجیت اون چیزی که از مجموع الفی کلام من اون شیخ یه کلام مندمجیه، خیلی کلام مندمجه. مرحوم آقای نائینی کلام مرحوم شیخ رو اینجور تفسیر کردن، بعیدم نیست کلام مرحوم شیخ همین مراد باشه، که مرحوم شیخ میخوان تفسیر قائل بشن بین جایی که وجوب تدریجیست، یعنی اون طرف استقبالی وجوبش هم در آینده میاد مثل خانومی که حائض هست، یا الان وجوب صلات دارد اگر پاک باشد، یا در آینده وجوب صلات خواهد داشت، یعنی وجوبش در آینده تحقق پیدا خواهد کرد نه وجوبش
بالفعل.
چی؟ عرض کنم خدمت شما، حالا به شیخ انصاری نسبت ندارم، حالا اینجوری تعبیر بکنم چون خیلی بحث من بحث چیز نیست. میخوام بگم اون بیانی که مرحوم نائینی به شیخ انصاری نسبت میدهد، صرف نظر این که شیخ انصاری اون بیان قبول داره یا قبول نداره، با معبولیش جور در میاد یا جور در نمیاد، که فرق بین واجب مشروط و واجب معلق، اگر نسبت به اون شیء استقبالی وجوب معلق باشه، یعنی وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشد، با تفسیر مرحوم نائینی اینجا علم اجمالی منجزه. ولی اگر وجوب هم در آینده و با تحقق شرط متحقق شود، با آمدن زمان آینده تازه وجوب میاد، اونجا بگیم علم اجمالی منجز نیست. حالا این بیانی که مرحوم نائینی به مرحوم شیخ نسبت میده، عرضم اینه که ما چیزی که میخواییم عرض کنیم یه چیز شبیه همین بیان هست.
یعنی نمیشه از اخبار نسبت کرد برای فهم وجوب
وجود
حرمت
قطعیه، حتی حرمت مخالفت قطعیه، حتی حرمت مخالفت، چون بحث ما عرض کنم خدمت شما
الان داره تفریط قطعیه
بحث ما سر فعلی، حالا اینو فردا حالا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یه نکته دیگه، من حالا طرح بحثش رو بکنم. مرحوم آقای صدر یک مبحث دیگه رو همینجا وارد شده، مبحث جالبیه که اگر ما گفتیم علم اجمالی در تدریجیات منجز هست، در جایی هست که من علم دارم که این علم اجمالی من در آینده باقی خواهد بود، ولی اگر من الان نسبت به این که یقین دارم که بعد از این علم اجمالی من از بین خواهد رفت، الان علم اجمالی دارم که یا الان واجبه یا آینده واجبه، ولی در آینده تکلیف روشن میشه، میدونم تکلیف روشن میشه، یا شک دارم احتمال میدم که در آینده تکلیف روشن میشه، آیا این حکم مسئله در این صورت چیه؟ ایشون دو تفسیر قائل شده بینه، جایی که میگه اگر علم داشته باشیم که علم اجمالی در آینده از بین میره، دیگه این علم اجمالی الان منجز نیست، جایی که شک داشته باشیم تنجیز میاره. هم یه فرق مسئله است که این رو تو کلام آقای حائری یه مقدار مقصودتر نسبت به کلام آقای هاشمی بحث کرده و اینها، این رو هم بحثش، این بحث بحث خوبیه، بحث مفیدی هست که رو این هم بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبی